الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث فراز هشتم از خطبه مواعظ نهج البلاغه باز به قسمت دیگری میرسیم. مولا میفرماید و من لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع به شی. کسی که خداوند به وسیله بلاها و حوادث سخت زندگی و همچنین به وسیله تجربه های شخصی او را بهره‌مند نکند، از هیچ چیز بهره نخواهد گرفت. و عطا و تقصیر و من امامه، تقصیر و کوتاهی و عقب گرد و کمبود از پیش رو به سوی او حمله می کند و کار او به جایی می رسد حتی یعرف ما انکر و ینکر ما عرف. کارش به جایی می رسد که زشتی ها در نظر او زیبا و زیبایی ها در نظرش زشت می شود. در پایان این فراز هم این جمله را اضافه می فرماید و انما الناس رجلان، مردم دو گروه هست، متبع و شرعه، گروه اول تابعان شریعت هست و گروه دوم مبتدع و بدعه، کسانی که پیروان بدعت و ایجاد کنندگان بدعت هم. لیسن اهو من الله سبحانه برهان سنه، دلیلی از سوی خدا برای برنامه های عملیش یا افکار و عقایدش ندارد. و لا ضیاء حجه، نور دلیل زندگانی او را روشن نساخته. در این قسمت باز برخورد میکنیم به مسئله عوامل بیداری انسان. در بحث گذشته کردم خداوند یه سلسله عوامل بیدارگر برای انسان قرار داده تا در لابدای زرق و برق دنیا قوطه‌ور نشود، تا فریب زینت دنیا رو نخورد، مقام و مال و پیروزی و جوانی و امثال اینها او رو فریب ندهد. عوامل بیدار کننده، از میان عوامل بیدار کننده سه عامل رو در بحث قبل شمردیم. عامل اول تجاربی که خود انسان در دوران عمرش دارد. عامل دوم مطالعه تاریخ گذشتگان. تاریخ هم دو شاخه داره، تاریخ تدوین، تاریخ تکوین. تاریخ تدوین همان است که در صفحات کتاب ها نوشته شده، مدون است. تاریخ تکوین آثاری است که از پیشینیان باقی مونده، قصرهای فرعونه، کاخهای ستمگران، ویرانه های قبر های اونها، ویرانه های شهر های اقوام بلازده و امثال اینها که از اقوام پیشین باقی مونده، این تاریخ تکوینی، اولین تاریخ تدوینی. این عامل بیداری دوم بود. و عامل سوم بیداری نصایح و اندرز های الهی در لابلای آیات قرآن و احادیثی که از معصومین به ما رسیدم. در بحث فعلی به یه عامل چهارم اشاره می فرماید، از عوامل بیدارگر، و اون رو در کنار تجربه قرار میده، چون هر دو جنبه حسی دارد، در کنار تجربیات اونو قرار میدهد. میفرماید کسی که به وسیله بلاها و حوادث سخت و دردناک و به وسیله تجربیات خودش بهره نگیرد و بیدار نشود، هیچ موعظه‌ای در او اثر نخواهد گذاشت. اولا باید این نکته رو پیگیری کنیم که چگونه خداوند به وسیله بلاها و آفات و مشکلات و حوادث ناگوار زندگی انسان رو بیدار میکنه و هشدار میدهد. برادرانی که اهل مطالعه هستن میدانند در بحث عدل الهی یه بحث قدیمی هست، شاید هزاران سال این بحث در عدل الهی بوده، از بحث های بسیار قدیمی مباحث عقاید است. و این از خداوند عادله، رحیم است، مهربان است، بندگانش رو دوست دارد. پس چرا این خدای عادل مهربان بلاهایی میفرستد؟ انواع بیماری ها، آفت محصولات، زلزله ها، سیل ها و حوادث دیگر، چه در زندگی شخصی ما چه در زندگی جمعی ما، این حوادث دردناک در زندگی بشر هست. البته یه قسمت از اینها قابل پیشگیری هست و اگر ما گرفتارش می شویم نتیجه مسامحه و سهلنگاری خود ما. مثلا رعایت بهداشت نمی کنم بیمار می شم، نباید بگیم این بیماری بلای الهیه، نه، این یه حادثه خود ساخته است. من بر اثر ندانم کاری به اینجا رسیدم، یا به موقع کشاورزیش و سمپاشی نمی کند و محصولاتش آفت می زنه، اینو به عنوان بلای الهی نباید حساب کرد، برای اینکه خودت کوتاهی کردی در انجام سمپاشی به موقع. ولی ما هر قدر هم رعایت بهداشت کنیم، هر اندازه هم مواظب کشاورزیمون باشیم، هر اندازه هم حواسمون رو در تجارت جمع کنیم، ولی بالاخره گاه و بیگاه یه حوادث دردناک ناخواسته این دامن ما رو میگیرد. سیلاب ها میاد، آفات نباتی میاد، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری، و یا مثلا زلزله هایی میاد. خداوند رحیمه، کریمه، مهربانه، اینا با عدل الهی میسازد، با کریم بودن و رحیم بودن و رحمان بودن آیا سازگار است؟ این سؤال قدیمی معروفی است در بحث عدل الهی. کسانی هم نتوانستن جواب این سؤال بدن ملحد شدن، یعنی راه خداشناسی رو رها کرده و به سراغ مادیگری رفتن، چون نتوانستن در مقابل این سؤال جواب قانع کننده ای برای خودشون پیدا کنند. ولی جوابهای زیادی علما و بزرگان و دانشمندان و فلاسفه از این سؤال دادن، و اتفاقا در آیات و روایات قسمت مهمی از جوابها منعکس است. یکی از اون جوابها این است، اینا هشدار است، عامل بیداری انسان از خواب، از خواب غفلت بیدار میکنه، و اگر اینها تو زندگی نباشه انسان غرق خواب غفلت میشه. این درست مثل پیچ و خم جاده هاست، جاده ای که صاف باشه یه دفت خطرناکه، راننده ها میگن انسان خوابش میگه، این پیچ و خمه ها بیدار، فراز و نشیبه های جاده ها بیدارگره. حتی در اندازهایی که تو جاده است گاهی به نفع راننده است. او را از خواب بیدار. در بعضی از کشورها هست دست انداز مصنوعی تو جاده های صاف درست می کنند، برای اینکه تجربه نشان داده است اگر اینها نباشه راننده ها خوابشون می گیره، یه نواختی باعث خواب می شه و همون گاهی حادثه های بسیار دردناکی ایجاد می کنه. و لذا در مسیر زندگی انسان هم گاهی این دست انداز ها و پیچ خمه ها و فراز و نشیبه ها لازم تا این انسان بیدار بشه. خداوند رحمان رحیم چنین میکنه. خداوند مهربانی. من تشبیه به پدر نسبت به فرزند نمی کنم، خدا بالاتر از این هاست، اما گاهی پدر فرزند دلبندشو به خاطر علاقه ای که دارد گاهی قهر میکنه از این فرزند، گاهی تنبیهش میکنه، گاهی که بچه و فرزند خیلی از حد میگذراند ممکنه یه روزم از خانه بیرونش کنه، اما همون روزم که بیرونش میکنه تمام در فکرش افراد دیگر میفرستد فرزند من ببینید کجاست چه میکنه، آیا این جریان در روح رو اثر گذاشته یا نه. تمام محبت های پدران و مادران رو جمع کنند در مقابل محبت خداوند نسبت به بندگان ذره ناچیزی است در مقابل یک دریا، قطره است در مقابل دریا. خداوند به بندگانش محبت، همین محبت است که گاه می شود برای بنده ایجاد حادثه می کند این حادثه بیدارش کند. چندی قبل من در بیمارستان یه بیمار قلبی رو دیدم که در سیو اون مراقبت های ویژه خاص در اونجا خوابیده بود. جمله این مرد به من گفت، گفت خیلی خوب شد منو آوردن بیمارستان به اینجا آمد. اصلا از وقتی آمدم اینجا دیدم درباره زندگی عوض شد، فهمیدم گذشته عمرم اشتباهات زیادی داشتم، تنظیم برنامه جدیدی کردم از بیمارستان بیرون بروم برنامه جدیدی پیش بگیرم و چه خوب شد بیمار شدم و به این بیمارستان آمدم، زندگی منو دگرگون کرد. خیلی ها هستن در این گونه مسائل واقعا دگرگون میشن، یا حادثه تلخ در اقتصادش، در سلامتش، در حیثیتش، در کشاورزیش واقع میشود، همون منشأ بیداری و آگاهی او میشود. بنابراین یکی از عوامل که اینجا عامل چهارم شمرده شده است برای بیداری انسان همین مسئله حوادث ناگواره طول زندگی بشر. در اینجا چند آیه در قرآن داریم که اینها شاهد عرض من هست و هر کدام از اینها نکته های هم داره. من اشاره به این چند آیه بکنم. آیه اول در سوره سجده است، الف لام میم سجده، آیه 21. ظهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید ناس لیزیقه هم بعض الذی عملو لعلهم یرجعون. مفاسد در صفحه اقیانوس ها و دریاها به خاطر اعمال مردم ظاهر شد. خداوند میخواهد نتیجه اعمالشون رو به اونها بکشاند، شاید برگرد از این مسیر خلاف و گناه، برگردن به جاده اطاعت و بندگی و تقوای الهی. به وضوح میگه بسیاری از مفاسدی که در زندگی مردم پیدا میشود نتیجه اعمال مردم است. خدا هم نتیجه رو میخواد به اینها بکشونه، چون خداوند به اینها رحیم و مهربانه، برای اینکه اینها برگردن از مسیرشون. آیه دیگر، آیه اعراف هست 168 و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، اشاره به جمعی از اقوام سرکش پیشین است. می فرماید ما گاهی نعمت به اینها دادیم، گاهی نقمت، گاهی آبادی و عمران و سالهای پر از نعمت و گاهی هم خوشسالی و قحطی و مشکلات. با تمام این وسائل می خواهیم اینا برگرد نعمت خدا شامل حالش بشه، بگه خب الحمدلله خدا به ما نعمت داد، ما گناه میکنیم و اون نعمت میده ما بیدار بشیم. بله نعمت بیدارش نکرد، بلا برش میفرستیم، تکانی بخوره بگه کار بدی کردم. بله و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. تعبیر به یرجعون تو این آیه و آیه قبل جالبه، بازگشت. معلوم میشه انسان یه مسیر داره در زندگی، اگر این مسیر صاف بره همون اهدنا الصراط المستقیم باشه بازگشت نداره، اما گاهی میره تو بیراهه. کسی که به بیراهه میره ادامه که نمیتونه بده، باید برگرده تا بیاد تو جاده اصلی، از جاده اصلی مسیرشو ادامه بده. لعلهم یرجعون، از بیراه برگردن بیان تو صراط مستقیمی که دعا میکنیم خدایا همیشه ما رو تو این صراط مستقیم ثابت بدار، اهدنا الصراط المستقیم. بلا برای انبیا سوال میکنن، بلا برای انبیا چه تفسیری داره؟ عرض کردم بلا 5-6 تا فلسفه داره، یکیش بیداریه و این مسئله برای انبیانی. اما بلا و حوادث دردناک چندین فلسفه دیگر داره، در حدود 6-7 فلسفه داره که ما در بحث‌های عدل الهی نوشتیم، دیگران هم نوشتن و میتوانید اونجا مطالعه کنید. نمیخوام وارد اونها بشم، از بحث خارج بشم. بنابراین برای انبیا این مسئله نیست، این برای غیر انبیاست. این سوالی که کردم جوابش رو دقت کنید، فلسفه بلاها منحصر به این یکی نیست، یکی از فلسفه های هفتگانه ششگانه. و اما آیه دیگر قرآن مجید در باره باز جمعی از سرکشان می فرماید، سوره سجده آیه 21، قبلی سوره اولی سوره روم آیه 41 بود، دومی سوره اعراف 168 بود، سومی سجده 21 است. به ترتیب روم 41، اعراف 168، سجده 21. و اما این آیه سوم رو دقت بفرمایید، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ما میچشانیم به اونها از عذاب ادنا قبل از عذاب اکبر. مفسران بزرگ میگن عذاب اکبر عذاب روز قیامت، عذاب سیمانه. حدیثی داریم، این آتش دنیا رو که میبینید آتش دوزخ و قیامت 70 بار با آب خاموش شده، این آتش دنیا. پس عذاب اکبر اونجاست، عذاب دنیا عذاب ادنا. ما از عذاب ادنا قبل از عذاب اکبر به اونها میدیم لعلهم یرجعون. چرا خدا لعله میگه؟ همون بحث معروفی که در علم اصول هم هست، لعله شاید، شاید مال کسی است که خبر از پایان کار نداره. خدا چرا شاید میگه؟ لعله برای چیز؟ شاید اینها برگرد. جواب این سوال این است. این اشاره به یه نکته لطیفی داره و آن این است: بلاها، موعظه ها، اندرس ها، عوامل بیدار کننده تنها کافی نیست. اینا فاعلیت فاعله. قابلیت من و تو هم شرط. من اگر قابل باشم از این عوامل بیدار کننده و هشدار دهنده استفاده می کنم. اگر آماده نباشم و قابلیت به خرج ندم، صد هزار از این عوامل باشه، نه تنها استفاده نمی کنم، سوء استفاده هم می کنم. لعله اشاره به شرط دومه. شرط اول بلای بیدارگر، شرط دوم آمادگی روحی من و تو برای پذیرش هشدارها. از کردن بعضی ها به قدری گردن کلفتی در مقابل عوامل خدا نشان میدن خاقی و یاقی هستن که حتی از این عوامل بیداری هم سوء استفاده میکنن. نمونش آیاتیست که درباره فرعون است. به قدر در سوره اعراف آیه 131 و 132 قرآن مجید میگه: و لقد اخذنا آل فرعون به سنین. ما آل فرعون رو مبتلا کردیم به سنین. سنین جمع سنه، سنه یعنی سال، سنین یعنی سالها، مبتلا به سالها کردیم. یعنی اینجا اشاره به خوشسالیه. ما اونها را گرفتار خوشسالی های سختی کردیم آل فرعون. و نقص من از ثمرات، آفت آمد، محصولات کشاورزی اونها رو نابود کرد. آل فرعون هم در کشوری زندگی می کردن، کشوری بود از هر نظر کشاورزی، رود نیل و بادنهای فراوان و محصولات زیاد کشاورزی، و تمام قدرت فرعون بر همون محصولات کشاورزی کشور مصر دور میزن. اگر خوشسالی بیاد آفت هم دنبالش بیاد، پیداست همه چیز به هم میرید. ما اینها رو مبتلا کردیم به اینها. لعله هم یتذکرون، آیات قبل یرجعون داشتیم، اینجا یتذکرون داشت. بگوید ببینم فرق یرجعون برگرد با یتذکرون چیه؟ آیا فرقش این نیست؟ تذکر گام اول، بازگشت گام دوم. من وسط راه میرمم، بیراهه آمدم، اول متذکر میشم بیراهه آمدم، بعد برگردم. اینا علت و معلول یکدیگرن. پس گاهی قرآن اشاره به علت میکنه، گاهی اشاره به معلول. گاه میگه ما اینها رو فرستادیم اینها بیدار بشن، گاه میگه بیدار که شدن برگردن. بیداری مقدمه بازگشت به جاده صحیحه. اینها نسبت به دیگر علت و معلول هم بسیار. ما اینها رو فرستادیم برای آل فرعون بیدار بشن، اما اینا چی؟ اینا نتیجه معکوس گرفت. فیضا جاعت هم الحسنه، وقتی فراوان می شد نعمتهای الهی، قالو لنا حاضهی، این از برکت فرعونه. و انتصب هم سیعه، اگر خوشسالی و قحطی و آفت می آورد، یا تیر رو به موسا و ممه، می گفتن این از قدم شوم و شر این موسا. نعمت هست از خود ما، از فرعون ما. بلا و آفت است از قدم شوم این موسی ما رو گرفتن. ببینید آدم هایی که آمادگی ندارن خیلی از خودشون مغرورن، خیلی خارشون عمیقن، خیلی طغیانگر و سرکشن. این آدم ها از عوامل بیداری سوء استفاده می کنن، بیشتر تو خواب فرو می رن، خوابشون عمیق‌تر. فقط این لعله ها اشاره به این است ما کار خودمون کردیم و عوامل بیداری فرستادیم، تو هم یه حرکتی کن، تو هم آمادگی نشان بده، از این وسائل استفاده کن. نعمت خدا فراوانه. در تفسیر آیه شریفه سوره مریم و هزی الهی که به جزء نخلع، مریم در حال سختی هستی، حال وضع حمله، تک و تنها تو بیابان، نه آبی نه غذایی، ما این درخت خشکیده خرما رو برای تو بارور کردیم، چشمه آبم از اون پایین پا ببین دو قدم اون طرفتر جاری شد، اما خداوند خرما رو نمیچینه بذار تو دهن مریم، یه با خوزی الهی که به جز این نخله، تو هم بنشه تکانی بده به درخت، از تو هم حرکتی. زن زاؤه تک تنهاست، باشه اونم باید حرکتی بکنه، مگر میشه خدا من خدا هم بچینه وسیله فرشتگان بذار دهن مریم، آبم بریزه تو دهن مریم؟ نه، غزی الهی که به جز این نفره، نعمت های خدا فراوانه، ولی ما هم باید یه آمادگی برای بهره گیری از نعمت نشان بدیم، ما هم باید و حضی الهی که به جز این نخله باشیم. بعد یا آمادگی ندارن از این نعمت های الهی، نتیجه های وارونه هم گاهی میگیرن، مثل همین چیزی که از آل فرعون. نه، خب تا به اینجا نکته اول بحث ما و تفسیر کلام مولا روشن شد، و این که یکی از عوامل بیدادگر و به اصطلاح عامل چهارم در این سخن همون مسئله بلا ها، حوادث ناگوار زندگی بشر. و اما نکته دوم کلام مولا فرمود کسی که از این حوادث استفاده نکنه، سه تا عکس العمل دامانشو میگیره. کسی که به بلا و تجارب و به وسیله عوامل بیدار گرد بیدار نشه، سه تا بدبختی دامنش میگه. اول فرمود لم ینتفع به شیء من المواعظ، از هیچ موعظه استفاده نمیکنه. چرا؟ بعضی از شارحان نهج البلاغه دیدم در اینجا تفسیر خوبی دارن، میگن تو تجربه شخص خودتو نمیتونی از این استفاده کنی، از تجربه دیگران میخوای استفاده کنی، تجاربت دارد مؤثر نیست، بلایی که به سر خودت آمده با تو رو بیدار کنه در تو اثر نمیذارد، بلاهای اقوام پیشین در تو اثر میذاره، موعظه های آیات قرآن مجید اثر میذاره. کسی که از این دو عامل استفاده نکند، تجربیات خودش و حوادث ناگوار زندگانی خودش مایه بیداری او نشود، این چیز مایه بیداری او به طریق اولا نخواهد شد. این اولین نتیجه که دامنشو میگیرد، هیچ منبع معرفت و شناخت دیگری هم استفاده نخواهد کرد. و اما دومین بدبختی، و اتاه و تقصیر من امامه، کوتاهی ها، قصور ها، نقائص از جلو به او حمله میکن، یعنی او میفته در سراشیبی سقوط و روز به روز عقب دردش بیشتر، فضائل از دست میده، حسنات از دست میده، آبروش از دست میده، افتخاراتش از دست میده، یواش یواش ایمانش هم از دست خواهد دارم. و اتاه و تقصیرون این امامه. و اما سومین بلایی که دامنشو میگیره، حتی یعرف ما انکر و جن چرا ما علم. ظاهرن تفسیر این جمله این است، کار این شخص که قبول عوامل بیدار کننده رو نکرده و در مقابل اون واکنش مثبتی نشان نداده، کارش به جایی میرسد زشتی ها در نظرش زیبا، زیبایی ها زشت. بی‌عفت در نظرش خوبی نداره، نه زیباست. اما یه ازدواج پاک و ساده در نظر از زشت. بی‌بندوباری را نشانه تمدن و روشنفکری می داند. اما مقید بودن به تقوا و خاطر و دلیل بر ام الوده و عقب افتاده بیدن. بی‌حیایی رو اعتماد به نفس می دانه، حیا رو ضعف نفس. فراموش نمی کنم در زمان طاغوت که این روزنامه های فاسد و مفسد قوقا می کردن در تبلیغ فساد. واقعا یکی از نعمت هایی که در هر سوی جمهوری اسلامی برچیده شد اون مجلات تصحیح، اون روزنامه های تصحیح که اصلا من شرمم میاد بگم اون وقت چیا می نوشتن. در همون زمان یه نفر به اصطلاح نویسنده تحلیلگر، تحلیل درباره حیا داشت. نوشته بود حیا یه بیماری روانی، آدم سالم باید بی حیا باشه. چرا هم تبلیغ میکنی؟ زشتی ها در نظرش زیبایی و زیبایی در نظرش زشتی. و این یه مرحله بسیار خطرناکیه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. آدم تا به اینجا نرسیده احتمال نجاتش هست، اما وقتی برسی به این مرحله دیگه تمام پله های پشت سر خراب دیگه برگشتن مشکله. قرآن مجید در این باره جمله این داره در سوره تحت بشتر می فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، زیانکارترین مردم روزگار رو به شما معرفی بکنم. ای پیغمبر به اینها بگو از همه زیانکارتر می خواهید بدونید چیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی هستن که کوشش ها و تلاش هاشون نابود شده در مسیر غلط و گناه، اما در این حال خیال میکنن کار خوب دارن انجام میدن. کار خوب انجام میدن. الان از بعضی از این گردنکشان دنیا افرادی مثل صدامی که به عقیده من در طول تاریخ مثل اونی کسی میگو آقا ما شنیده این عده ای از مسیحیان سنگدل در اسپانیا وقتی مسلط بر مسلمانان شدن عده زیادی در حدود 5000 نفر را در آتش سوزندند و قطع قطع کردند. گفتم باز اونا بهتر از صدام بود، اونا با مسلمان ها این کار کردن، مسلمان ها بیگانه می دانستن، هم دشمن هم بیگانه، هم به گمان خودشون متجاوز در سرزمین اسپانیا. با این مسلمان ها رفتن اسپانیا رو واقعا زنده کردن، آباد کردن، تمدن درخشان بردن. ولی این مرد با ملت خودش ببین داره چه میکنه. چنگیز و مغول آمدن با غیر ملتشون این کار کردن، چنگیزیان با چنگیزیان که این کار نمی کردن. گرگه ها گوشفندان رو میدارن، گرگ گرگ رو نمیداره، هم نوع خودش این کار نمی کنه. حالا منظورم بیان یه جمله، مردم مسلمان، مردم عراق به دست کسانی که ادعای رهبری اونها می کنن دارن به این حال مبتلا می شود. مسلمان، روزدار، بچه، کودک، این ناتوان. تقریبا در یکی از نشریات بودن زندان در عراق فرش کردن که زنان و گرهنه به دیوار میخکوب کردن. من که در تمام طول تاریخ مثل صدام سراغ ندارم، نه مثل حزب بعث سراغ ندارم. شما اگر سراغ دارید نشان بدید، میگن هیتلر میلیون ها یهودی رو از بین برد، عده زیادی رو تو کوره ها سوزوند. بسیار هیتلر با آلمانی ها این کار نمی کرد، اونا رو بیگانه می دانست، اونا رو خطرناک می دانست. کسی با اهل مملکت خودش این کار می کنه در ولی اگر از او سوال کنی ممکن است بگه من می خوام افتخارات این کشور رو حفظ کنم، من قهرمان عرب هم، قهرمان فارسیه هم، من می خواهم عرب رو متحد کنم. پیش خودش خیالاتی ممکن است بباره. زیانکارتری مردم کسانی هستند که کوشش هاشون در مسیر گناه تباه شده و گمان میکنن کار خوب میکنن. اینا به این مرحله که رسیدن دیگه راه باستن ندارن، بیچاره نواز در وقت. چون به آخر کلام مولا را عرض کنم زمانی بحث جمع، در آخرین جمله فرمود مردم سه گروه هم، دو گروه هم، عده ای تابع شریعت هم و گروهی هم تابع بدعت ها. باید ببینیم ما باید خودمون رو جزء کدام یکی از این دو گروه بدانیم. الاسلام و التسلیم. اگر تسلیم فرمان خدا بودیم هم چی میگه اون درسته درسته، هر چی میگه نادرست نادرست. اما اگر نه، با سلیقه شخصیمون آیات قرآن رو دگرگون میکنیم، بدعت ها میگذاریم به نام دین و به نام اسلام، از این راه ها وارد بدانیم مبتدع و بدعت. سرچشمه بدعت ها هوا و هوس هاست. نمینه این آیین اسلام هوا و هوس او رو اشباع نمی کنه، میرد سراغ یه بدعت برای این که هوا و هوس خیش رو اشباع کنه، در حالی که روح اسلام تسلیم. آیا شما قبول داری این قوانین اسلام از علم بی پایان خدا سرچشمه گرفته یا نه؟ قبول داری علم من بشر هر قدر هم دست بخوانم محدوده یا نه؟ من با علم محدودم، با هزاران خطا و اشتباه، با هزاران حجاب هم در مقابل قوانین دین بایستم و اونها رو با میل خودم دستکاری کنم. معلومه که خدا رو نمیدونی، عالم نمیدونی، یا این آیات از سوی خدا نمیدونی، یا خودت عقل کل میدانی. بالاتر از علم خدا علیاذ بالله با بدعت‌ها دگرگون ساختن احکام الهی. ایام ماه مبارک رمضان، شبهای ماه مبارک رمضان با سرعت داری سپری. حقیقت این است من به سهم خودم نمی دانم تا به امروز چه کردم در این ماه. آیا چیزی از بار گناهم سبک شد؟ آیا از نورانیت و روحانیت و معنویت ماه رمضان توانستم استفاده کنم؟ چقدر زیبا می گوید اون دعا، دعایی از امام صادق سلام الله علیه ظاهرن، مرحوم محدث قمی در سفینه البحار نقل کرده. بشنوید: در این ده شب آخر ماه رمضان که می شد دعا می شد سید خدای من، مولای من، آقا این کن در از این تحنی فی آز شهر فزد انی هزا، اگر از من خوشنود شدی خوشنودیت بیشتر، و لم تکن رضی تعنی فمن الان فرابه انی، اگر تا کنون از من راضی نشدی در همین آن و همین لحظه از من راضی باش، همه شب شبهای آخر ماه میخواد. باز دستور به ما دادن بعد از نماز هاتون در دهه آخر ماه رمضان بخونید این دعا رو: اللهم ادع عني حق ما مضى من شهر رمضان، یعنی خدای حق گذشته ماه رمضان از من ادا کن. واغفر لنا تقصیرنا فی، تقصیرات ما رو در این گذشته ماه رمضان ببخش. و تقبله منا مقبولا، از ما قبول کن. و لا تآخذنا بإسرافنا على أنفسنا، ما اسراف کردیم، ما حق ماه رمضان انجام ندادیم، ما رو مؤاخذه نکن. آخرین جمله هم: واجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحسودین، خدایا ما رو از مرحومین قرار ده، مشمول رحمت است نه از محرومین. ماه رمضان ماه بسیار بابرکت بود. برادرها سعی کنید در باقی مونده این ماه واقعا استفاده کنید. معلوم نیست حالا که کسی تا سال آینده زنده بمانه، اگرم زنده باشه سالم باشه، محیطی امن و امان باشه، بتواند از این ایام بابرکت، از این شبهای بابرکت استفاده کنید. امیدوارم انشاءالله همه ما بیدار باشیم، از موقعیت ایام و لیالی انشاءالله استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.